رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث طب سنتی و طب جدید مواردی رو خدمت دوستان عرض کردیم تا رسید به اینجا که درباره تقسیمات طب از نظر طب سنتی گفتیم که حکما و علمای قدیم طب سنتی رو میان در واقع تعریف میکنن، میگن علم طب و اون طب سنتی و همون حالا طب مدرن بعد از اینکه تعریفش میکنن به دو قسم این رو تقسیم میکنن، یکی طب علمی یا نظری هست، یکی طب عملی هست. بعد در مورد طب نظری یه تعریفی کردیم، بعد عرض کردیم که خود طب نظری به سه بخش تقسیم میشه، یکی امور طبیعیه بدن هست، یکی اسباب و عللی که با اون اسباب و علل انسان متوجه میشه که چگونه بیمار شده، یعنی چی، به چه سببی به چه علتی بیمار شده، و سوم علائم، یعنی اون دلایل و علائم بیماری ها، دلایل و علائم مرض ها، امراض، بیماری ها که انسان نشونه های بیماری رو بدونه که چیه. در اینجا من یک صحبتی اون وقت کردم، امور طبیعیه رو توضیح دادم، یه صحبتی دیگه هم کردیم، بحث نیمه کارمون. بعضی از دوستان فهمودن که اون مواردی که شما گفتید مثل خود امور طبیعیه که شامل 7 جزء می شود، که این 7 جزء که حالا بگیم که 7 بخش مثلا تقسیم میشه، که عبارت بود از جزء اول ارکان بدن بود یا ارکانی که در بدن کار سازن و بدن با این رکنها برقرار هست، و امزجه بود و اخلاط بود و اعضا بود و ارواح و قوا بود و همچنین افعال بود، که ما اینا رو تقسیم کردیم صحبت کردیم. بعضی از دوستان فهمودن که شما اگرچه میخوای وارد این بحث بشوی ولی یه توضیحی پیرامون اینها بدید که ما این رو متوجه بشیم که اینها یعنی چی، به چه صورت هست. ما از اول این بحث بنا نداشتیم که چه در بحث طب جدید که ما که اصلا تخصصمون در این زمینه نیست و پزشک نیستیم و ورودم نمی کنیم چون تخصصشو نداریم و علمشو نداریم. در مورد طب سنتی هم ممکنه یه علم قلیلی داشته باشین تو این زمینه به واسطه تجربیات و کارهایی که حالا بعضیاشو خدمتتون عرض میکنم رفتیم انجام دادیم، لکن در طب سنتی مسئله بمانند همون طب جدید کار بسیار گسترده است. ما در اون زمینه هم تخصص نداریم، نمیتونیم بگیم طبیب هستیم پزشک سنتی هستیم و اینا، و با این پزشک سنتی هم با این دوره‌های کوتاه و 6 ماهه و حتی 1 ساله و اینها کسی طبیب نمیشه. طب سنتی پیچیدگی های خاص خودشو داره و این موارد رو که حالا من تو این هفته گذشته فکر کردم که آیا اینها رو توضیح بدیم یا نه، بعد پیش خودم گفتم که حالا یه توضیحی از روی کتب قدیمی که داده شده برای دوستان خانم ها و آقایون بگیم این توضیحات رو، اگرچه خیلی خیلی مختصر و فهرستوار هم باشه بگیم، ممکنه چند تا خاصیت داشته باشه این توضیحاتی که میدیم. یکی از خواصش اینه که هر کدوم از ما و حالا دوستان جوانی که ما میبینیم، خانوم هایی که هستن و کاری ندارن تو خونه، علاقه دارن به طب سنتی، یا آقایونی که هستن علاقه دارن به طب سنتی میخوان برن یه جایی مثلا یه کلاسی یه دورهی ببینن، این خیلی خوبه، میرن یه دورهی میبینن مثلا 6 ماه یه سال هرچی هست، در هفته چند روز چند ساعت وقت میذارن، با یه چیزایی آشنا میشن، به همین مقدار از جهل انسان کاسته میشه و بر دانش انسان افسوده میشه، این خوبه. اما خطرش اینجاست که من بعد از اینکه رفتم این دوره رو دیدم بیام ادعا بکنم که خب آقا من دیگه یه طبیب هستم، شما الان چت سودای شما بالاست صفرای شما پایینه، مثلا چهار تا از این واژه‌هایی که بلد شدم به کار ببرم، این می‌خوایم بگیم خطرناک. این غلطه. ببینید مسیر طب سنتی، حالا من توضیحاتی که میگم عرض کردن، یکی از خواصش خاصیتاش همین هست که ما رو آشنا کنه که ما خوبه بریم دوره ببینیم، نشینیم تو خونه، بریم دوره ببینیم، ببینیم بالاخره طب سنتی چی میگه، گذشتگان ما چیکار میکردن. این خیلی خوب، همینجوری که گفتیم خیلی عالی، اما بعدش رو هم با این مسائلی که ما اینجا توضیح میدیم، بعد فهرستش رو داریم میگیم، شما متوجه باشید، دیگران رو هم متوجه کنیم که آقا طب سنتی بسیار گسترده است، پیچیدگی های خاص خودش هم داره و باید کسی که تو این مسیر قدم میذاره اگه میخواد واقعا طبیب بشه باید تا آخرین مسیرشو بره، چیزیشو فروگذار نکنه و تحت یک پزشک حاضر دوره ببینه. راه طبیب شدن طب سنتی هم به نظر من یه راهش اینه، انسان تو دانشگاه پزشکی همین پزشکی جدید رو بخونه، بعد از 7 سال یه پزشکی عمومی بگیره، علاقه داشت بره طب سنتی هم بخونه، چون پزشکی عمومی در طب جدید رو خونده، پزشکی سنتی و طب سنتی رو اونجا خوب میتونه بفهمه، رشدم میکنه و مطالب رو خوب میتونه تحلیل و بررسی کنه و تشخیص بده و تجویز بکنه. این خوبه، این یه راهش. حالا یکی میگه آقا من طب جدید و وقت نداشتم یا نتونستم یا دانشگاه قبول نشدم نرفتم، چه کار بکنم؟ اینم یه راه دومه که بره این دوره ها رو ببینه و شروع کنه مطالعه کتب مختلف رو، که حالا من اون کتب رو برای شما خواهم آورد و در سایت و تلگرامم به نحوی از دوستان خواهش خواهم کرد که اینها رو اسامی این کتب یا تصویر این صفحه اولیه این کتب رو اونجا بذارن دوستان ببینن و هر کی خواست بره تهیه کنه و به دقت اینها رو بخونه. سپس به پزشکان حاذقی که علاقه ای به طب سنتی دارن رجوع بکنه و موارد رو با او در میان بگذاره. این که صرف این که من برم یه دوره ببینم بیام بگم چی، حالا ما میخونیم، ببینیم من از روی همین کتبی که به شما خواهم گفت اینها رو با یه مطالعه فشرده ای درآوردم و زحمت زیادی براش کشته شده، در اختیار شما قرار میدم، شما ببینید چقدر کار سنگینه. از طرفی دیگه حالا این دوتا راه ما پیشنهاد کردیم، از طرفی دیگه هم من خودم در 10 سال گذشته، شایدم یه مقدار بیشتر از 10 سال، در زمینه طب سنتی چون علاقه داشتم، برای خودم علاقه داشتم، نه اینکه برای مردم تجویزی بکنم، خیلی عطاری های زیادی دم محل جایی که من زندگی میکردم و کار میکردم بود و من ساعت هایی رو از روز پیش اینها میرفتم. ناگفته نمونی که خود عطاری ها، یعنی یه عطاری اگه علاقه داشته باشه در طب سنتی میتونه در بعضی از موارد تجویز داشته باشه، میتونه در بعضی موارد تجویز داشته، اگرچه یه عطار هست. ما خیلی حکمای قدیممونم اینها یا بعضیشون عطاری داشتن یا بعضیشون عطار بودن، یعنی حالا کار میکردن تو عطاری یا خودشون مغازه عطاری داشتن و تو همون مغازه طبابت میکردن. عطاری داشتن خوبه، یکیش سود مادی خوبی که امروز هم خیلی سود خوبی داره، خب عطاری ها همه منفعت خوبی دارن میبرن، یکی هم اینه که اگه کسی علاقه داشته باشه میتونه با شناختن داروها و اینکه این دارو به چه دردی میخوره این دارو رو تجویز بکنه. اما داروشناسی در عطاری به دست آدم میاد، نه چیزهای دیگرش، معاینه بالینی نداره. عرض به حضورتون که دیدن افراد، این که افراد الان در چه موقعیتی هستن، علل و عواملی که حالا ما عرض کردیم، علل و علائمی که خواهد داشت، اسباب و عللی که این بیماری شده، اینها رو دیگه عطار نمیشینه بپرسه که مگه حالا یه عطاری علاقه داشته باشه که اینها رو هم بعضن بپرسه، اونم تا یه حدی میتونه تو این زمینه ها تجویز کنه، ولی حد نهایتش عرض میکنم کسیه که بره تا آخر این رشته رو، بره تا آخر قضیه رو رفته باشه. من در سالهای گذشته که میرفتم، اون چه که دارم به شما عرض میکنم که این رو داشته باشید، اینا خوبه ما به هم دیگه بگوییم، خیلی خوبه، من عقیده دارم که اینها رو پنهان نکنیم که همه اطلاع داشته باشن. من قدم در این راه گذاشتم و رفتم خیلی از این کسانی که طبیب هستن، طبیب سنتی هستن، هم از دیگ دیدم و یه چیزی حدود 10 میلیون تومان هم شاید 10 سال پیش مثلا، تقریبا قریب به این مزامین که داریم میگیم، قریب به این رقم حدود 10 میلیون تومان هم شاید من خرج کردم. برای چی خرج کردم؟ برای که برم ببینم واقعا اینها چی میگن، اینایی که آمدن به اسم طبیب سنتی هستن اینها چی میگن، حرفشون چی هست. یکی ته تهران، مثلا شاید میدان فلان شمال تهران، مثلا من رفتم پیشش دیدم، میگن این از شهرستان، میگن حالا نمیخوام بگم از کجا میاد چون ممکنه وقت معرفی بشه حالا خوبیت نشته باشه، گفتن آقا از شهرستان فلان جکی میاد، هفته 2 روز میاد اینجا. و دیدم افراد نشسته بودن و دیدم مثلا مادر خانومش، برادر خانومش، خواهر خانومش، مثلا همه اینا رو ورده به کار گرفته اونجا، یکی یه کامپیوتر هم گذاشته و نوبت به ما رسید. من رفتم پلوش گفتم که، گفت شما چتونه؟ گفتم من فلان بیماری دارم، فلان بیماری رو هم داشتم، گفتم فلان بیماری دارم. گفت شما مثلا فلان چیز رو زیاد میخوری. شروع کرد با کامپیوترم زدن، حالا تو حالا به عنوان طبیب. گفتم نه من هم چیزی نمیخورم. گفت امکان نداره. گفتم آقا من خودم زنده‌ام، الان پیش شما هستم میگم فلان چیز رو نمیخورم، امکان نداره یعنی چی؟ خودم زنده میگم نمیخورم دیگه. گفت پس فلان چیز رو میخوری شما. گفتم اونم نمیخورم اتفاقا، واقعی نمیشه که. حالا ببینید یه کسی که طبیب هست باید معاینه بالینی داشته باشه، باید علائم و دلایل رو ببینه، باید اول با من صحبت کنه بگه شما چت میشه چجوره. اینا هم یه کامپیوتر دارن، یه طرف یه کاغذی اما مینوشت میگفتش که آقا شما مثلا در این زمینه مواردتو بنویس، ما مینوشتیم، بعد میرفت عنوان میکرد که ایشون کاغذ رو میداد به این آقا، یا کاغذ مثلا از طریق حالا کامپیوتر اونجا اون عکسشو میگرفت، اونجا تو اتاق خودش این کسی که حکم طبیب رو داشت نگاه میکرد. من قبل از این که اصلا بگم چی، اون تونتون داشت میزد با دستگاه که چه داروهایی من برای این بدم. بعد خلاصه آخر سرم یه چیزهایی نوشت، ما یک بحث طولانی باش داشتیم، هر چی گفت گفت اینجوری، گفت نه آقا اینا اینطوری که شما میگی نیست، من اتفاقا اینطوری هستم. همه اینو گفت مثلا خواب شما کمه، گفتم نه خواب من خوبه. گفت غذای شما هم اینجوری، گفتم نه من غذا مثلا اینجوریه. بعد همه تونتو میگه آخه امکان نداره، گفتم خب امکان داره و من الان هستم پیش شما دارم میگم دیگه. یه 200 مثلا اون موقع 50,000 تومان 60,000 260 خورده هزار تومان اما گرفت، یه داروهایی داد به من. خب من این داروها رو گرفتم چون یه سرشم خودم میشناختم، اونجا هم چیزی نگفتم، آمدم گرفتم اومدم بیرون و دیدم که خب این بنده خدا اینا رو گفتش. بعد آخر سر بهش گفتم اون بیماری که من داشتم تکلیفش چی شد، دیدم نمیتونه تشخیص بده، قول شما اینا رو بخور دفعه دیگه بیا ببینیم که چه خبر هست. من فهمیدم که خب این غیر از خیلی معذرت میخوام ببخشید کلاهبرداری و یه خورده شیادی و اینا، خب چیز دیگری نیست. کسی که طبیب باشه که این برخورد رو نداره که. حالا همین محفل چجوری مورد تبلیغ قرار میگیره؟ مثلا کسی که به من زنگ زده بود میگفت اینو یه معلول آوردن پلوش، همونجا تو اتاق یه چیزی بهش داده خورده پشت راه رفته. گفتم نکنه عیسی مسیح زنده شده که یه همچین کاری که، آخه این معجزه است که معلول اگه معلول مادری باشه، یعنی مادرزادی باشه، اصلا تقریبا معجزه باید اینو سالمش بکنه، امکان نداره. معلولی هم باشه که معلولاته دیگه داشته باشه، بند اصلا خیلی به صورت فرسایشی زمان میبره تا این حالا مثلا اعمالی انجام بدن، دستگاهایی بیارن روش و اینا، هم طب جدید طب سنتی کارش نمیتونه بکنه. بعد اینا رو ما دیدیم که این تبلیغات، بعد فهمیدیم یک حاشیه‌ای درست کرده این فرد، اطرافیانی درست کرده که اینها شروع میکنن تبلیغ کردن. بعد من تو همون اتاقی که بودم دیدم تلفن زنگ زد، خود این آقا گوشی رو برداشت. شما ببینید روش های تبلیغ حالا چه جوره، ما اینا رو یاد بگیریم خوبه. گفتش که شروع کرد به این صحبت کردن و گفت من الان اون دارو رو ندارم و تموم شده و دیگه هم نیستش و فلان اینا، باید صبر کنی. آقا ندارم من نمیتونم برای شما تهیه کنم. بعد گوشی رو گذاشت، گفت میدونی با کی صحبت میکنم؟ گفتم من چه میدونم آقا، من نیومدم اینجا ببینم که شما با کی صحبت میکنی، من اومدم بیماریم رو عرضه بدارم، شما بیماری ما رو مداوا بکنی. گفت همین داروهایی که برای شما نوشتم یه دونه میخواست، من گفتم ندارم. خیلی جالب هست، ما اون رو رها کردیم. حالا بندارم خلاصه میگم، اینا رو رها کردیم، آمدیم گفتن یه جایی یه کسی هست ایشون مده خیلی آدم با خداییه، این طبیب سنتیه، دستش هم خوبه و شما برو پیش این. ما رفتیم پیش این بنده خدا، دوره اونجا میاد چند ده هزار تومن دادیم و ایشون دیدیم که یه چیز خیلی جالبی داره. اولا که ما نشستیم اونجا و گفتش که شما چه تاقا، گفتم اینجوری، گفت بسیار خوب، گفت شما باید برین مثلا آش بخورین، مثلا فلان کنین فلان کنین، و این چند تا چیزم توی ورقه من نوشتم، دیدم ورقه کپی کرده، ورقه کپی رو من نوشته، روزی 100 مرتبه صلوات بفرست، روزی 100 مرتبه هم بگو یا فتاح، روزی نه من مثلا 200 مرتبه هم چی چی اینها رو هم بخور. خب من خودم آشنایت داشتم با اون دارا، گیرم پولش رو دادیم اومدیم بیرون، دیدیم اینم واقعا طبیب نیست. ببینیم میخوایم یه نتیجه بگیریم ها. رفتیم و گفتن یه کسی اومده طب سوزنی انجام میده. رفتیم و لباسمون رو در آوردیم و این سوزنها رو آورد و توی یه جای دیگه دوره چند ده هزار تومن دادیم و این سوزنها رو زد تو بدن ما. گوه اینو میزنیم و این جلسه شما ببینیم که چند درصد خوب میشه، جلسه بعدم بیا ببینیم. ما دیدیم هیچ درصدی خوب نشد. نمیخوام بگم طب سوزنی فایده نداره، نه، ببینید اینها زمانبر هست. گیرم کسی که اینها رو به کار میاره بعد افراد واردی باشن. و گفتش که میخوای از اینجا اگه احساس میکنی که الان زیاد تاثیر نداشت برو توی این اتاق، زنبور هست بذاریم زنبور نیشت بزنه. گفتم نه، من به جان خودم همین سوزنها حال فعلا بسه، به طب زنبوری کاری نداریم. اینها همه اینها رو من رفتم صحبت کردم، دیدم بسیاری از این افراد آمدن به این نام دارن کار میکنن، بعضیشون خیرخواهن، دانش این کار رو واقعا ندارن، بعضی هاشون هم شیادن. و حالا من رو کتاب هم اتفاقا براتون میخونم که اینها خود اینها هم امروز طب سنتی اطبایی که کتاب نوشتن این رو اونجا بیان کردن که افراد شیادی به این نام اومدن تو جامعه دارن کار میکنن. اینو باید مواظب بود. چرا حالا باید مواظب بود؟ یک، جیبمون خالی نشه. دوم، داروهایی که در طب سنتی هم داده میشه، یه وقت تصور نکنیم، ما بعدا بهش میرسیم، این داروها خیال نکنید که هیچ عارضه ای نداره. ما داریم تو طب سنتی که طرف دوای عوضی داده، تجویز عوضی کرده، خطا در تجویز کرده و طرف بعد یه مدتی فوت کرده، این هم تو طب سنتی داریم. یا خیال نکن هرچی بگیم میگه آقا این که حالا ضرر نداره، مثل طب جدید نیست، مثلا این کپسول رو بخوریم طوری بشه. نه، تو طب سنتی هم همینطوره. حتی بعضی از اطبای سنتی قائلن به این که اون عارضه‌ای که از داروهای سنتی تو طب سنتی بر انسان حادث می شود بیشتر از طب جدیده. این دقتم بکنید شما، اینو باید انسان در نظر داشته باشه. این که مواظب جیبمون باشیم، مواظب باشیم دارو بهمون ندن، یا وقت کسی بشه کسی نریم عوضی دارو بدن. بعدم در آینده اگر زنده بودیم یک بحثی پیرامون ارگانیک مطرح میکنیم برای شما، که امروزه شیادا و دلالایی که تو مرغ و فولاد و آهن و برق و آب و نون و حسهی و همه چی این مملکت الحمدلله علی برکت الله فعالیت دارن، تو قضیه ارگانیک هم اومدن، یعنی جنس های قلابی رو به نام ارگانیک دارن به مردم میفروشن با قیمت های جذاب، چون اگه قیمت پایین بگن کسی مردم شک میکنن نمیخرن، به قیمت چند برابر دارن میدن و دارن میفروشن به اسم ارگانیک، در حالی که اینا ارگانیک نیست. حالا اون بحثم من خدمت شما مطرح خواهم کرد. علی حاله، مجموعه این صحبت این شد ما یه مشترکاتی از طب سنتی و طب جدید از این جلسه به بعد خدمت دوستان ارائه بدیم. اگرچه بعضی اصطلاحاتش ممکنه خسته کننده باشه، چاره‌ای نیست، گوش کنیم و بعدم از طریق فلش، از طریق سایت، تلگرام، هر چی حالا میتونیم این بحثا رو بذاریم دانلود کنیم، گوش کنیم دوباره سه باره. اگر علاقه ای به طب سنتی داریم با اون کتابهایی که معرفی میکنیم بخونیم و با اون مسیری که باید بریم دنبال اطبای واقعی و ببینیم دانش اینا چی استفاده کنیم. حد اقلش اینه که اگه نخواهیم برای دیگران تجویز بکنیم، لااقل مزاج خودمون رو بشناسیم و خودمون رو تا حدودی بتونیم خودمون رو مداوا کنیم. به قول قدیمی‌ها خودمون تا حدودی، نه به صورت همگانی و عمومی، دکتر خودمون باشیم. این خیلی مهم هست. حالا اینو من شروع میکنم، یه مقدار مشترکات رو میگم، بعدم این مواردی که هر کدوم مختص به طب سنتی یا طب جدید هست و از طب سنتی هم شروع میکنم، ادامه همون بحث رو دارم، دیدم این که بنابرای خواهش دوستان اون تقسیمات رو یه توضیحات فهرستواری من خدمتون تقدیم میکنم. دقت داشته باشید که چقدر طب سنتی پیچیده است، یعنی به این سادگی ها نیست که دوستانی به من تونتون زنگ میزنن و میگوین که آقا یا تماس میگیرن یا مینویسن برای ما میفرستن که آقا ما مثلا خودم الان طبیبم دوره دیدم مثلا آمدم. اینها اشتباس. من خواهش میکنم که به این زودی ها اظهار نظر نکنین. افرادی که ما داریم طبیبن، 7 سال تو دانشگاه درس میخونن، زحمت میکشن، شبا بیخوابی میکشن تا میشن پزشک عمومی، بعد 2 سال دولت اینها رو میفرسته میرن طرح، حد اکثرش 2 سال ظاهرن، حالا اگه بیشتر نشده باشه، توی مناطق محروم میرن اونجا بین 6 ماه تا 2 سال طرح میگذرونن تو مناطق محروم، همه چیز اونجا ریسک بالای همه چیزو به جون خودشون میخرن تا بیان این پزشکی عمومیشون رو دولت تایید بکنه اینها برن مطب باز بکنن اگه میخوان پزشک عمومی بشن، اگر میخوان پزشک متخصص بشن که دوره تخصص 3 ساله، 4 ساله، 2 ساله، رشته ها مختلفه، برن تایید بکنن. حالا شما یه همچین فردی که اینقدر بیچارگی و زحمت کشیده بزنین کنار فردی که 6 ماه رفته یه جو دوره دیده میگه آقا من طبیب سنتی شدم، خب این نمیشه، همچین چیزی شدنی نیست عزیز من. این از جهل ما کم میکنه، به دانش ما از همونایی که گفتیم خوبه، ولی این نمیشه آقا بهم بگی طبیب، به اینم بگی طبیب. بعد تازه اونی هم که حالا طبیب شده، تازه اومده پزشک عمومی شده، واقعا راجع به هر چیزی نمیتونه اظهار نظر بکنه چون تجربه ای نداره، یه چیزایی رو فقط میدونه، میاد مینویسه، نسخه میده به قول خودشون با ترس و لستون، تازه اول کار هستن، اول بسم الله هستن، بعد 7 سال و 9 سال و اون طرحایی که رفتن گذروندن. اینو دقت بکنیم، مام از این مجلس میریم بیرون، مام از پای سایت بلند میشیم، از پای تلگرام به قول معروف بلند میشیم، تو فضای مجازی بلند میشیم، هر کس که پیدا میشیم یا آقا من دوره فلان، بگیم خوبه، تشویقش بکنیم، ولی کن به این زودی ها کسی طبیب چی؟ نمیشود. یه صلوات بفرست. خب در مورد امور طبیعیه که گفتیم در طب نظری که تقسیم میشد به 3 بخش، قسم اولش امور طبیعیه بود، امور طبیعیه گفتیم به 7 جزء تقسیم میشه، امور طبیعیه بدن ما. این امور طبیعیه رو اومدن گفتن که در کتب قدیم مثل قانون، مثل طب الهاوی المنصوری که همه اینا اطبای ایرانی بودن، اطبای دیگر اینها رو به این صورت آمدن بیان کردن و بعد از سالهای متمادی آمدن اینا جمع آوری کردن، گفتن آقا 7 جزء داره، یعنی اون امور طبیعیه که امروز حالا اسم لاتینش فیزیولوژی هست، فیزیولوژی بدن، 7 جزء داره در طب سنتی. اول ارکان هست، یعنی ارکان بدن، بعد حالا ارکان رو میگن آقا ارکان جمع رکن هست که به این ارکان عناصر هم گفته میشه، به رکن عنصر هم گفته میشه. این چیه؟ ارکان منظورشون چیه؟ میگه منظورش تشکیل دهنده، یعنی وقتی میگیم ارکان بدن یعنی تشکیل دهنده اجزای اولیه انسان. حالا این ارکان در موجودات دیگه هم هست، در جمادات هم هست، در نباتات هم هست، در حیوانات هم هست، هر چیزی که این رو تشکیل میده اون اجزای اولیه بهش میگن ارکان یا عناصر. خب حالا این ارکان یا همین عناصری که داریم میگیم، اومدن قدما یعنی قدیمی ها و اطبای قدیم اومدن این رو 4 تا حالت شما بگو، 4 تا وصف بهش بگو، 4 تا اسم بهش بگو. چرا اینو داریم میگیم؟ دقت بکنید، براش در نظر گرفتن. میگن عنصر خاک، عنصر آب، عنصر هوا، عنصر آتش. حالا برای چی این اسم 4 تا رو گذاشتن؟ اینو دقت بکنید که منظور از این عناصر اربعه هوا و خاک و آتش و آب این عناصر اربعه منظور این نیستش که در بدن انسان از خاک تشکیل شده یا از آب مثلا فقط تشکیل شده یا مثلا از آتش تشکیل شده، الان تو وجود ما آتش هست، نه، اینا آمدن یک سمبولی قرار دادن، یک نمادی قرار دادن، گفتن آقا اجزاء اولیه یعنی تشکیل دهنده اولیه انسان یا هر موجود دیگری، حالا ما انسان رو کار داریم، این چهار تا رکنه. بعد اینا رو آمدن سمبول آتش رو آمدن چی قرار دادن؟ میگن سمبول آتش یعنی گرمی و خشکی، یعنی بدن انسان باید گرمی و خشکی داشته باشه. دقت بکنید، آمدن میگن آقا عنصر آب، عنصر آب که میگن یعنی چی؟ یعنی سرد و تر هست. حالا من اول گرمی و خشکی توضیح براتون بدم. میگن آقا عنصر آتش، آتش عنصر یکی از ارکان اربعه بدن هر موجودیه، یعنی چی؟ یعنی گرمی و خشکی در این بدن. اینو خوب دقت کنید چون بدن یه چیزیش به درد خودمون میخوره. میگه آقا این گرمی و خشکی تو بدن چی کار میکنه؟ میگه بدن انسان باید گرمی و خشکی داشته باشه تا که ایجاد لطافت بکنه، ایجاد نزج بکنه، ایجاد سبکی بکنه، ایجاد کاهش شدت سردی بکنه. بنابراین میگن اون موجودی که آتش عنصریش زیاد هست، یعنی تو بدنش اون گرمی و خشکی زیاد هست، حرکت و تحرکش زیاده، تحرک زیادی داره. یعنی شما انسانهایی که میبینین که تحرکشون زیاده، گرمی و خشکی بدنشون زیاده. حالا اینو بعدن توی یه جاهای دیگه خود بازترش هم میکنه. میگه آقا عنصر این اول آتش رو گفتیم، حالا عنصر خاک. میگه آقا خاک یه عنصر خشکه ولی مثل آتش گرم نی، سرده. اینم که یه وقت ضربون مثل قدیمی هست، میگن که آقا طرف وقتی میمیره، میگن طرف مردیم داره بیقراری میکنه، میگن آقا رهاش کن، بعد یه مدتی خاک سرده و این فراموش میکنه. به خاطر این میگه آقا خاک سرده و خشکه. وظیفه این عنصر چیه در بدن؟ این سردی و خشکی که سمبولش خاک هستش، میگه ایجاد پایداری و شکل‌دهی و حفظ اون اشکال موجود در بدن هست. میگینم وظیفه خاک، دقت کنید. حالا عنصر سوم، عنصر سوم میشه آب. میگه آقا آب هم سرده هم تره، وظیفش این عنصر سردی و تری وظیفش در بدن چیه؟ میگه ایجاد توانایی شکل پذیری و قابلیت انعطاف در اجسام هست. میگه وظیفه اینم اینه تو بدن این کارو بکنه، عنصر سردی و تری، هم سرد باشه هم تر باشه. چهارمین عنصر میگن حواس، که جز رکن ارکان اربعه است. میگه خب هوا چی؟ میگه هوا هم گرمه در بدن انسان هم تره. یعنی چی؟ میگه این عنصر بنابراین هست که شکل پذیری و اون سیالیت بیشتر و سریعتر رو در بدن ایجاد بکنه. وظیفش چیه؟ وظیفش افزایش لطافت و سبکی در انسان هستش. این ارکان اولیه است که انسان بر مبنای این تشکیل میشه. حالا دقت بکنید، اطباء قدیم میگفتن که آقا دو تا عنصر سنگین خاک و آب یعنی چی؟ یعنی عنصر سرد و خشک، سردی و خشکی در بدن، و همچنین سردی و تری در بدن هر که هست. میگفتن که در به وجود آمدن اعضا و سکون اونها تو بدن نقش مهم میداره، در حالی که دوتا عنصر سبک دیگه که آتش و هوا هستن در به وجود آمدن ارواح و حرکت اونها و همچنین حرکت اعضا میگفتن که نقش مهم میداره. یعنی میگفتن که آقا عنصر هوا و آتش بیشتر مسائل روحانی بدن رو در نظر بگیرید براشون، شامل اونا میشن. مثل چی؟ مثل مسائل ذهنی، مسائلی که به عقل مربوطه، مسائلی که به روح انسان مربوطه. بنابر همین هم قدما قائل بودن، و اینم البته درست، آیه قرآن میگه میفهمد که اجنه از منمار جن منمار هستن، یعنی اینکه از آتشن و اینکه دائما اینها در حرکت هستن و دیده هم نمیشن و اینها، این خصلت همون آتش هست که حالا سمبولش در انسان به عنوان یه رک به این صورت گرمی و خشکی مطرح هست. حالا ببینید، شما یک شیعی دارید به نام چودن که تو کار خیلی از این دوستانی که سرکار دارن با این مسائل مثلا قالب سازی و اینا، یه وقت این چودن رو هم میدونن که چیه. یک نوالیاجیست، یک شیعیست، این دارای عنصر خاک با همون تعریف که کردیم، یعنی سرد و خشک به صورت زیاد هست، کیفیت خشکیش خیلی زیاد هست. در نتیجه چودن محکمه، اما چون چیزهای دیگر از ارکان دیگه نداره شکننده است، ولی لذا شما شیء چودنی بگیری بیاری تو خونت خیلی محکمه، ولی اگه ضربه بهش بخوره میشکنه و چودن چسبیدن نمیشه دیگه، مگه اینکه حالا چسبای جدیدی آمده باشه، اختراع کرده باشن بتونه مثلا چودنو بچسبونه. چودن اینجور هست، این حالتو داره. ولی شما فولاد رو در نظر بگیرین، یه عنصریه که تری زیاد داره، یعنی هوا عنصر در واقع هست. وقتی میگیم هوا عنصر، هم جرم این فولاد هم تری زیاد داره. چون تری زیاد داره مثل چودن نیست که خوش باشه زود بشکنه، هم نمیشکنه فولاد، هم قابلیت انعطافش بیشتر هست. حالا اینو حساب کنیم، مثلا وجود عنصر آتش زیادتر از حد طبیعی که آتش رو معنی کردیم، یعنی اون گرمی و خوش، در یه فرد اگر درجهش بالا بره، از حد اعتدال خودش خارج بشه، باعث فعالیت سریع و زیاد شخص میشه. نهار شما میگه آقا فعالیت سریع و زیاد خوبه، بله، ولی در کنارش فرد عصبی هم میشه. افرادی که زود عصبی میشن و عصبی مزاجن، این عنصر آتشین که گرمی و خشکی هست درشون زیاد هست. حالا شما سوال میکنید که باید چی کارشون کرد؟ این هم اطباء فرمودن، اونم بیان میکنید که باید چی کار کنن تا این تعدیل بشه. افزایش غیر طبیعی مثلا آتش عنصری در یک فرد که این گرمی و خشکی گفتیم هست، میتونه با کاهش رطوبت مغزش سبب بیخوابی هم در او بشود. یعنی گرمی و خشکی بالا میره زیاد از حد، مغز یکی از اجزای بدنه که باید یه مقدار سردی و تری رو داشته باشه، اگه نداشته باشه نمیتونه فعالیت بکنه. ولذا چی میشه؟ ولذا گرمی و خشکی یه نفر که تو بدنش زیاد میره بهش بیخوابی دست میده. یا افزایش آب عنصری، مثلا یه نفر ما بهش میگیم آقا سردی و تری بدنش زیاده، خب شما میپرسی آقا چه اتفاقی میفته؟ اطباء میگن که این باعث شل شدن و انقباض ناکارآمد بعضی از عضلات معدهش میشه، یعنی رو معدهش اثر میذاره. عضلات معده که خود شل شدن، عرض به خدمتتون این که نتونستن خوب عمل بکنن، میگه باعث ریفلکس معده میشه، یعنی اسید رو بر میگردونه که میاد به سمت داخل دهان یا پشت این زبان کوچک یا داخل دهان میشه. بعضی وقتا شما میگی من ترش کردم، این ترش کردن مال اونه که اطباء میفرماین که این آب عنصریش، یعنی همونی که ما گفتیم که یعنی سردی و تری بدنش زیاد شد. خب اگه کسی اینها رو بشناسه، یعنی روش حداقل به صورت فهرست هم اینها رو بشناسه، یه وقت یه حالات اینجوری بهش دست میده. ما حالا در آیندهم چون خواهیم گفت بهش میگیم که آقا اطباء فرمودن که چه کاری بره انجام بده، تا این مقدار خودش میتونه بره جلو تو طب سنتی، نیاز نداره به کسی هم رجوع بکنه. این مسئله اول که مسئله در امور طبیعی که ما صحبت کردیم، یعنی همون فیزیولوژی. مسئله ارکان بود، چون اون جزء اول بود. یه صلوات بفرستید تا جزء دوم هم عرض بکنید. جزء دوم از امور طبیعی بدن امزجه هستن. امزجه که اون جلسه هم اسمش رو آوردیم، حالا داریم توضیح خیلی خیلی مختصر پیرامونش میدیم، جمع مزاج هست. مزاج میگه یعنی در لغت به معنی در هم آمیخته شدنه مزاج، اما در طب سنتی، مخصوصا طب سنتی ایران، میگویند که اطبا میگوین که به معنا و مفهوم کیفیت یکسان و جدیدی است که در نتیجه آمیختن ارکان با یکدیگر، حالا من توضیح میدم، و فعل و انفعال آنها به وجود میاد. به عبارتی دیگه مثل چی؟ میگه همه اجسام مرکب، ما اجسام مرکب خب زیاد داریم دیگه، به ویژه خودمون که ترکیب شدیم از چهار رکن آتش و هوا و آب و خاک، با خودمون جسم مرکبیم دیگه، درست؟ میگه که همه اجسام مرکب به ویژه انسان‌ها از ترکیب چهار رکن آتش و هوا و آب و خاک، به همون معنای مصطلحی که ما کردیم، اینها تشکیل شده و تفاوت انسان‌ها، دقت بکنید، و اجسام که اونا هم اجسام مرکب هم ما داریم، با یکدیگر زیاد یا کم بودن مقدار و نسبت هر کدوم از این عناصر هست. اینو یه توضیح بدیم که ممکنه خود خسته کننده بشه. ببینید شما الان ما راجع به ارکان صحبت کردیم که گرمی، سردی، تری، خشکی، اینها رو در بدن گفت. اینا در بدن همه اشخاص هست. خب شما میگه راجع به مزاج شخص میخوای صحبت کنی، میگه آقا مزاج یعنی چی؟ میگه این چهار تا عنصر که اومدن سمبولش و آتش و آب و خاک و هوا گرفتن، که عبارت بود از گرمی و سردی و تری و خشکی در بدن انسان، این گرمی و سردی و تری و خشکی اینها به نوعی با هم دیگه مخلوط بشن، ممزوج بشن، در واقع با هم دیگه کار بکنن، فعل و انفعال داشته باشن که به یه حد اعتدالی باشه، هیچ کدومشون زیادتر از دیگری نباشه. این بعد میگه همین که حالا فعلا با هم دیگه درگیر شدن، در بدن آمیخته شدن، میگه چه چیز جدید رو به ما میده؟ میگه اینا وقتی میان در بدن یه شخص آمیخته میشن، تعریف مزاج رو به دست ما میده. میگه آقا مزاج عبارت از چیه؟ میگه آمیخته شدن این چهار تا رکن با هم دیگه، اینا درگیر شدن، دارن تو بدن کار میکنن. تعریف مزاج به ما میگه این. حالا دقت بکنید، پس در واقع مزاج، وقتی ما میگیم مزاج ما اینجوریه، مزاج ما اونجوریه، میگه تعریف مزاج عبارت از نسبت آمیختن عناصر چهارگانه در اجسام، مثل فولاد شدن فلان هرچی، در حیوانات یا در بدن انسان هست. پس نسبت آمیختن، چقدر گرمی در بدن ماست، چقدر سردی در بدن ماست، چقدر تری در بدن ماست، چقدر خشکی در بدن ماست، این نسبت اینها که درگیر میشه، این مزاج عبارت از این. و بعد میگوین که به خاطر متفاوت بودن آمیخته شدن این عناصر با همدیگه، دقت بکنید که یعنی یه نفر تو بدنش، مثلا ما داریم میگیم 70% گرمیه، 30% سردی، 30% تریه، 70% خشکیه. خب یه بدن اینجوری هست. اطبا میگن که به خاطر متفاوت بودن آمیخته شدن این عناصر با همدیگه، در هر فردی یه نتیجه مهم میخوایم بگیریم. این خیلی مهمه، به درد اون دوستانی هم که میرن دوره طب سنتی میخورن، به درد اونا میخوره، به درد اطبای جدیدمون هم که البته اونا رو خوندن، اینا رو به درد اونا هم میخوره. این دوتا جمله خیلی جالبه که همه این دوتا جمله رو یا حفظ کنیم یا بنویسیم، که این خیلی عالیست. پس ببینید باز تکرار میکنیم بر بار سوم، از به خاطر متفاوت بودن آمیخته شدن این عناصر با هم دیگه، این دوتا جمله گفته میشه که یک، در جهان در جهان بی نهایت مزاج وجود داره. این بی نهایت که البته میگیم از باب مصطلح هست، چون بی نهایت از نظر کلامی میدونید که واژه صحیحی نیست، ما که تخصص کلامیشو داریم میگیم این صحیح نیست، ولی که از باب تبادر به ذهن شاید بخوایم بگیم، تسامح در لفظ بخوایم بگیم، یعنی این که آقا بی نهایت خیلی مزاج هست. شما میگه آقا چند میلیارد جمعیت کره زمینه؟ علما اختلاف میکنن، ادعی میفهمن 7 میلیارد، اون تا میفهمن مثلا 8 میلیارد، یهو 1 میلیارد از این ور فرش تا اون ور فرش رفت بالا. خیلی حرف. آمارای دولت حالا ببینین چه جوریه. یهو میگه 1000 تا هم مدرسه ساختیم، این ور تا میگه 1600 تا ساختیم، 600 تا یهو میره بالا. عرض به خدمتتون که ما بی‌نهایت مزاج داریم، حالا تو جمله بعدی مشخص میکنیم. اینها میفرماین که این یه جمله که بی نهایت مزاج داریم، جمله دوم مزاج دو نفر با هم یکسان نیستند. این خیلی مهمه. بنابراین وقتی این دوتا جمله رو ما خوب بفهمیم چی رو متوجه میشیم؟ متوجه میشیم که درمان یک بیماری در دو فرد یکسان نیست. یعنی چی؟ یعنی این که بنده و شما ممکنه که یه نوع بیماری داشته باشیم، هر دوتامون هم تورم معده داریم مثلا. خب ما میریم پزشک، اطبای قدیم اطبای سنتی میگن آقا این دو نفر درسته که یه نوع بیماری دارن، ولی شما باید مزاج اینها رو تشخیص بدی که مزاج اینها چگونه است، اون ارکان چگونه دارن فعالیت میکنن. چرا؟ میگه اگه درست تشخیص ندیم، ممکنه درسته که هر دو یه نوع بیماری دارن، ولی با یک نسخه نمیتونی هر دو نفر رو چیکار کنی؟ بله؟ مداوا بکنی. میگه این یه نسخه میخواد، اون یه نسخه. حالا اینجا داشته باشید اون طبیب سنتی که من به شما گفتم رفتیم پیشش یه کپی گشته جلوش به همه کی میگه آقا این چه طب سنتی؟ در طب جدیدم البته این دیده شده، حالا ما میرسیم بهش. ما پیش یه پزشکی متاسفانه میریم، یه وقت خسته است، پزشک جدید وقت نداره، مثلا ما داریم میگیم آقا دلمون درد میکنه، اصلا معاینه بالینی نداره، اصلا نمیپرسه که اکی شروع شده، مثلا چجوری دل درد کنه، تونتون شروع میکنه تو دفترچه، میگه دفترچه بده تونتون. شما میگه آقای دکتر نمیخوای مثلا نه 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 بگو من دارم مینویسم برات، اینو میخوری اونو میخوری، اینا میره اینا رو میخوره، مثلا بدتر میشه دل دردش مثلا، در حالی که باید این معاینه کنه. ما میگیم که آقا درمان یک بیماری در دو فرد یکسان نیست. چرا؟ برای اینکه مزاج ها بی نهایتن، مزاج دو نفر با هم دیگه یکسان نیست، این با هم دیگه فرق میکنه. این الان چی چیزی خوبی ما از این فهمیدیم؟ اینکه آقا تو طب سنتی خب بندم بیمار شدم دیگه، کرونای شدیدم گرفتم، جز نفرات اولم بودم، از قدمای کرونا هستم. عرض به خدمتتون این که خب مثلا افراد مختلف اومدن مثلا به من چی کردن، هر کدوم اومدن یه گفتن که آقا کرونا گرفتی، دوات پیش منه، 5 تا قوطی در آورده گشته اونجا، این قوطی رو صبح میخور. آخه بابا یه معاینه ای بپرسم من چت هست، چه علائمی در تو هست، از چه اینجوری شدی، بعد الان مزاجت چه جوری، اصلا مزاجت کار میکنه، مزاجت کار نمیکنه، دارای روانی مزاج هستی، دارای یبوست مزاج، آخه چجوریه برنامه، نبض منو ببینی چجوریه، قلب منو، همین چند تا قوطی همه اینا دارم، چند تا قوطی، آقا قوطی ها رو هم از قبل زدن و یه خود از این چیزا هم ده. هر کم یه اسمی روی این قوطی ها گذاشته، القاب خودشون هم مثلا امیر الفلان، مثلا در طب حکیم من مثلا فلان، نه اون یکی مثلا، هر کدوم یه اسم خیلی قشنگ گذاشتن، قوطی ها یه نفر با عسل داره فقط میره جلو، یه نفر فقط با شلغم میره جلو، این و یه نفر با یه چیز دیگه میره جلو، فقط آویشن تجویز میکنه که ده بخورین اینا رو، بعد اینا میخورن بیچاره، بعضیشون خوب نمیشن، بعضیشون بدتر میشن. حالا ما میرسیم به این که آقا وقتی مزاج ها یکسان نیستن، شما آویشن رو برای همه تجویز نکن، اصلا آویشن به خیلی مزاج ها نمیسازد، بیمار بدتر میشه. حالا میگیم برای چی؟ خب اینا رو باید تو طب سنتی بدیم. حالا مزاج ها رو ببینید، مزاج ها رو اومدن اطباء سنتی به 9 تا مزاج اصلی تقسیم کردن. مزاج فرعی هم داریم، وارد بحثش رو نمیخوایم بشیم، فهرست وار میخوایم بحث بکنیم. بعد اینها اومدن به انواع مزاج‌های فرعی بعد از این 9 تا تقسیم کردن. مثلا میگن اگر در بدن یه فرد مقدار عناصر آب، خاک، هوا، آتش تناسب داشته باشه، به یه میزان باشه، این بهش میگن، اسمشو میگن مزاج معتدل. یعنی گرمی بدن، سردی بدن، تری بدن، خشکی بدن در یه حده. آفرین به این بدن، خیلی بدن عالیه. به این زودی ها مرگ سراغش نمیاد مگه خدا بخواد. اینو بهش میگن مزاج معتدل دارد. اگه بعضی اینها کم یا زیاد بشه، اون وقت مزاج های دیگه پدید میاد. یعنی اون وقت نوع مزاج رو طبیب باید بتونه تشخیص بده نوع مزاجش چیه. حالا ببینید، یک جدولی رو اطبای قدیم از مزاج‌های افراد در سنین مختلف بیان کردن. من خیلی سریع برای شما میگم که حوصله‌تون سر نره. ببینید، از بدو تولد تا 30 سالگی میگن مزاج انسان از بدو تولد تا 30 سالگی همواره گرم و تره. حالا چرا؟ میگن چون بدن در حال رشده، میزان حراره و رطوبت بدن بالاست، نوزاد بیشترین حرارت و رطوبت رو داره. اگر این تعادل تو نوزاد به هم بخوره یا تو آدم بزرگ قبل از 30 سالگی داریم میگیم به هم بخوره، خب این مزاجش به هم خورده، بیمار میشه. مثلا کودک بیش از اندازه وقتی فعالیت بکنه، حرارت او در چنین موقعیتی بیش از اندازه شده. چون حرارتش بیش از اندازه شده، یعنی باید یک حد معتدلی داشته باشه، رشدش دچار اختلال میشه. کودک یعنی دچار اختلال در رشد خودش میشه. این باید پزشک بتونه دارویی به این بده که این تعادل رو در اون ارکان این کودک حفظ بکنه. بین 30 تا 40 سالگی میگن مزاج بین 30 تا 40 سالگی گرم و خشک، چون مرحله جوانیه، رطوبت غریزی داره. این اون معذرت میخوام، رطوبت غریزیش به آرامی داره از دست میره. مزاج این نوع افراد رفته رفته گرم و خشک میشه. فرد در سن 30 تا 40 سالگی مستعد بیخوابی و اضطرابه. مستعد بیخوابی و اضطرابه، نه اینکه بیخواب و مضطرب میشه، نه، مستعد این کاره. یعنی اگر دید یهو بیخواب شد، یهو حالت استراب که ما امروز بهش میگیم استرس و استراب بهش دست داد، این گرمی و خشکی بدنش تو این 30 تا 40 سالگی تعادلش به هم خورده، باید بره رو این کار بکنه. یعنی چی ببینه؟ که ببینه که چی ضد گرمی و ضد خشکیست، به یه حدی استفاده بکنه زیر نظر طبیب تا بتونه این حد تعادل درش ایجاد بشه، اون بیخوابی و استرس و استرابش از بین بره. در سن 40 تا 60 سالگی میگه سرد و خشک مزاج این شخص، یعنی سن میانسالی ما بهش میگیم. قوای بدن تو این سن به تدریج داره تحلیل میره، آروم آروم داره تحلیل میره، مزاج به سمت سردی و خشکی داره میره. انسان مستعد بیماری های سودایی میشه، که حالا بعدن مسئله سودا رو تعریف میکنیم. یعنی مستعد بیماری بواسیر میشه، خیلی بیماری خطرناک و بدی است. حالا خطرش رو بعدن در آینده براتون میگیم. یعنی چی؟ بیماری واریز عمدتاً تو این سن 40 تا 60 سالگی سراغ انسان میاد، ولذا انسان باید دقت بکنه که این سردی و خشکی بدن تو سن 40 تا 60 کار دستش نده، تعادلش از بین نره. همچنین مسئله افسردگی، افسردگی بین سن 40 عموماً البته تا 60 سالگی به سراغ انسان میاد. میشه 60 سالگی به بعد، 60 سالگی از 60 سالگیش که مشخصه، به بعدش که هر وقت که حضرت ملک الموت تشریف بیاورن. میگه آقا سن 60 سالگی به بعد مزاج انسان سرد و تره. یعنی سن تقریبا دیگه پیری شروع شده، سن پیر میانسالی تمام شده، سن پیری شروع شده، با ضعف شدید کم کم بدن همگون میشه، شروع میکنه. ضعف شدید در چی؟ در قوای انسانی، دیگه قوا رو به تحلیل رفته، حالا ضعف داره سراغش میاد. مزاجش که گفتیم سرد و تره. بیشتر حکما میگن در سن کهولت مزاج فرد متغیر و تابع شرایط محیط و رژیم غذاییه. حالا شرایط محیط هم براتون میگیم که اونجا یه نوع مزاج داریم، ولی لذا انسان از 60 سالگی به بعد خیلی باید مواظب غذاهاش باشه، خیلی مواظب حرکات و سکناتش باشه. حالا احادیث جالبی هم تو این زمینه داریم که میاریم براتون میخونیم. خیلی باید انسان دست به عصا حرکت بکنه، هر کاری که در گذشته میکرده دیگه حالا انجام نده، اینها رو دقت بکنه، خودشو بپاد، مزاجشو بپاد، بدنشو بپاد، مواظبت کنه که این سردی و تری تعادلش تو بدنش به هم نخوره. این تا اینجای قضیه. یه صلواتی بفرستید، من مزاج فصول رو هم براتون عرض کنم، خیلی زیباست. حالا اینم آخرین جمله ما به نظرم باشه، چون دیگه وقتی به نظرم نداشته باشیم. خیلی جالبه که غیر از این که بدن انسان مزاج دارد، فصول تابستان و زمستان و پاییز و بهار هم مزاج داره. میگه آقا فصل بهار همیشه گرم و تره، افرادی که در این فصل هستن فصل بهار رو درک میکنن، مزاج و مزاج گرم و تر دارن، چون حرارت و رطوبت بر مزاج اونها غلبه میکنه، اینها مشکلات بیشتری دارن که حالا بعدن بهش میرسیم. بهش میگن مشکلات دموی یا دمی، یعنی مشکلات خونی، نه مشکلات خونی آنه، نه اینکه مثلا خونشون مشکل پیدا میکنه، نه، توضیحشو بعدن میدیم. پس خود فصل بهار یه فصل گرم و تریه، افرادی که گفتیم مزاجشون گرم و تره، وقتی تشخیص دادن این مزاج رو دارن، بعد تو فصل بهار مواظب باشن که اون گرمی و تری بهار هم رو گرمی و تری اینها چی؟ مضاعف نشود. این بعد خونسا کنن این قضیه رو. حالا بعدا میگیم مسائل خونساسازی به چه صورت. فصل تابستان، حکما میگن که فصل تابستان مزاجش گرمه و خشکه. تشدید علائم گرمی و خشکی در افرادی که مزاج گرم و خوش دارن، که ما میگیم افراد صفراوی مزاج، و همچنین کسانی که خیلی فعالیت زیاد تو تابستان دارند، در فصل تابستان به خاطر اون که اون گرمی و خشکی خود فصل رو که خودشونم مزاجشون گرم و خشکی بتونن خونسا بکنن، این تشدید نکنه، مضاعف نشه، میگن که شما میبینین که میگن از لبنیات زیاد استفاده بکنن اگه مزاجشون گرم و خشکه تو تابستان، چون تابستان خود فصلش فصل گرم و خشک، میگن بیشتر از لبنیات استفاده بکنن. از چی استفاده بکنن؟ غذاهایی که تو زمستان استفاده میکنن حالا به اون صورت استفاده نکنن، از آبدوخیار استفاده بکنن. قدیما خیلی آبدوخیار میخوردن تو تابستان. از آب میوه استفاده بکنن، آب لیمو بخورن، آب پرتقال بخورن، آب سیب بخورن، آب هویج بخورن تو تابستان. از هندوانه زیاد استفاده بکنن، چون آب زیادی در خودش ذخیره داره، این بتوانه اون گرمی و خشکی تابستان رو خونسا بکنه. فصل پاییز، میگه فصل پاییز مزاج پاییز سرد و خشکه. بعد تو پاییز چون سرده و خشکه، و اگر کسی هم که بیماریه، یعنی خودش این مزاجش سرد و خشک باشه، مستعد بیماری های چیه؟ اگزما، بیماری های پوستی، یه جای اینجا تو گردن آدم، تو بدن آدم، یه جای هم میخاره، شما مثلا روشو میکنی، بعد دیگه هرچی کرم میماری چی میکنی، میشه یه پوست حالت کرگدنی، یعنی زمخ میشه، قهوه‌ای رنگ میشه، هر کاری دیگه میکنی مثل یه زخمی ابی نمیره. این بهش میگن اگزما، اگزمای پوستی شد. یا دچار ترک پوست میشن، یا ترک لبها، لبهاشون دائما تو این فصل ترک میخوره، یا خدای نکرده دچار بواسیر میشن، از نظر روحی که حالا بعدن مسائل ارواح هم میگیم، یا دچار مسئله روحی افسردگی میشن. تو پاییز فصل پاییز مستعد برای این کار هست و افرادی که مزاجشون مثل خود پاییز سرد و خشک باشه مستعد گرفتن افسردگی هستن، یعنی افسرده میشن. خب اینا شیوع بیشتری تو فصل پاییز پیدا میکنه. میگه آقا با این مزاج پاییز ما باید چیکار کنیم؟ میگه در این فصل تو فصل پاییز سعی کنید غذاهای گرم و مرطوب بخورید. مثل چی؟ مثلا بادوم، بادوم گرمه و مرطوبه. مثل چی؟ مثل گوشت گوسفند. اگر گیرتون آمد سلام ما رو بهش میرسونید، بعدم میخریدش، عرض به خدمتتون که هر مقدار که تونستید بخرید بخورید اینو، گوشت گوسفند توی فصل پاییز، نه گوشت بز، نه گوشت خروس. ببینید اینها گوشتایی که سرد هست، ما بعضی وقتا گوشت گوساله و گاو و اینا گوشتایی که سردن، اذیت میکنن مزاج انسان. میگه گوشت گوساله، گوشت گوسفند یا بادوم تو فصل پاییز باشه. فصل زمستان، مزاج زمستان سرد و تره. پس چون سرد و تره، کسانی که مزاجشون سرد و تر بود و همچنین افراد دیگه هم کم و بیش این اگه بیماری داشته باشن یا اگه نداشته باشن زمینه این کار رو پیدا میکنن. اونام که بیماری داشته باشن بیماریشون تشدید میشه تو این فصل. آدم اینا رو بدونه زودی میفهمه که طرف چرا تو خونه مثلا بیقرار شده، اینجوری شده. میگه آقا فصل تشدید بیماری های بلغمیز که حالا بعدا توضیح میدیم در افراد بالای 50 سال تو این فصل، این فصل زمستون این بیماری ها شیوع داره، بیماری های بلغمی که حالا بعدا توضیح میدیم. میگه خب افرادی که مسنن، افرادی که با مزاج سرد و تر هستن در این فصل، این فصل زمستان دچار ورم میشن در اعضای خودشون، دچار درد مفاصل میشن، مخصوصا افرادی که سن بالا دارن. زمستون شما قدیما میگفتم گفت آقا درد کمر و پا و اینا زمستون شروع میشه. چرا؟ مخصوصا تو افرادی که مزاجشون سرد و تر هست، چون خود مزاج فصل زمستان سرد و تره. میگه خب اینا باید چیکار کنن؟ میگه اینا باید تو زمستون برای خونسا کردن اون مزاج زمستان که سرد و تر هست سیر بخورن. حالا طریقه خوردن سیر هم ما انشالله بهتون خواهیم گفت که چگونه بخورن که مثلا دهانشون، بعضی ها دهانشون بو میگیره، بعضی هم دهانشون بو نمیگیره، اتفاقا به خواست خدا میخورن طوریشون هم نمیشه. سیر بخورن، سیاه دانه بخورن، سیاه دانه رو پنیر مثلا میتونن بریزن بخورن، تو غذا میتونن بریزن بخورن، تو سوپ میتونن بریزن بخورن سیاه دونه، مشکلی نداره. زنجبیل اگه بهشون بسازه، این زنجبیل بیان بخرن یا دم کنن بخورن، یا اگه خیلی اذیت میشن کمشو تو غذا بریزن، تو ماست بریزن، حتی مثلا ماست کم زنجبیل زیاد بریزن که به اون هوا بتونن بخورن، امثال اینها که این سردی و تری زمستان رو جبران بکنن. یه نکته ای رو اینجا عرض میکنیم که یادتون باشه مزاج مردان نسبت به مزاج زنان هم گرمتره و هم خشکتره. مزاج زنها بیشتر به سردی و تری از نظر اطباء سنتی متمایل هست، فلذا خانومها بیشتر از آقایون دچار بیماری های سرد و تر که گفتیم میشن. مثل چی؟ مثل ورم و درد مفاصل و اینجور چیزا. اینها باید زود این فصل که میرسه شروع کنن از آغاز فصل خودشونو بپان، یعنی شروع کنن چیزهای گرم خوردن که این مسائل اذیتشون نکنه. من که اونم دیگه وقتی نداریم دیگه فرصتی، به اون صورت ما از جلسه آینده در مورد مکانها من برای شما صحبت میکنم که مزاج مکانها را به شما بگم که مکانها یعنی از نظر جغرافیایی ما هر ور و هر طرف کشورمون و هر طرف هر مملکتی، شمال، جنوب، شرق، غربش یه نوع مزاج داره و انسان برای مسافرت به اونجا چه کار باید انجام بده که دچار یه بیماری های خاصی نشود. اینو انشالله جلسه بعد براتون صحبت خواهیم کرد. این دو سه جلسه را انشالله تحمل بکنیم اینها رو یاد بگیریم، انشالله میریم یه موارد دیگر رو میگیم و انشالله بحث رو ادامه میدیم که یه خاصیت عملی هم از بحث برای هممون متصور باشد انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.